با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. یک گروهی از دختران کوهنورد افغان با اشاره به حمله اخیر در غرب کابل میگوید این گونه حملات نمیتواند مانع پیشرفت زنان و دختران در افغانستان شود.
ما بشان میدهیم که حتی اگر سخت‌ترین یا پست‌ترین کار را همراه مردم انجام بدهید ما تسلیم نمیشویم.
محمد خالد نیازی فرزند و جانشین ملا عبدالمنان نیازی میگوید راه پدرش را دنبال خواهد کرد.
آرزوهای اونا، هدفهای اونا همین افغانستان پرامن، افغانستان آرام.
و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی نشست اضطراری خواستار توقف حملات اسرائیل بر نوار غزه شدند.
وزیر خارجه افغانستان هم در جمع اشتراک کننده ها بود که همبستگی کشورش را با مردم فلسطین اعلام کرد.
نخست خبرها. وزیر خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آمریکا حمایت اسلام آباد را بار دیگر از روند صلح افغانستان ابراز کرده است. تیاره های جنگی اسرائیلی بار دیگر بر نوار غزه حملات را انجام دادند. و رئیس جمهور چک اقدام روسیه را که جمهوری چک را در فهرست کشورهای غیر دوست جا داده احمقانه خوانده است. تفصیل خبرها. آنتونی بلینکن و شاه محمود قریشی وزیران خارجه ایالات متحده و پاکستان در مورد روند صلح افغانستان از طریق تلفن گفتگو کردند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، قریشی شام دیروز در این مکالمه تلفنی حمایت اسلام آباد را از روند صلح افغانستان تکرار کرد. در اعلامیه آمده که قریشی گفته رسیدن به یک رای حل سیاسی مسئولیت مشترک تمام طرفهای افغان و زین افغان کلیدی بین المللی و منطقه است. وزیر خارجه پاکستان روی خروج مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کرده کاهش خوشنطها، برقراری آتش بس دائمی و استفاده از فرصت موجود برای دستیابی به یک توافق سیاسی جامع در افغانستان را ضروری دانسته است. 4 غیر نظامی در انفجار در ولایت غزنی کشته شدند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که رویداد به تازگی در ولسوالی خواجه عمری اتفاق افتاد.
خواجه عمری ولسوالی د دینهال پر سیمه کې د ملکی کسانو یو موټر
یک موټر افراد ملکی در منطقه دینهال ولسوالی خواجه عمری با ماین جاسوسی شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرده که در نتیجه 4 تن از هموطنان ما که 16 تا 18 ساله هستند به شهادت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت انفجار را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. پیش از این در انفجارهای ماین در روز اول عید رمضان دست کم 11 غیر نظامی در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن زخمی شدند. بر اثر رعد و برق در ولسوالی قرغی ولایت لغمان 2 تن جان باختند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان در خبرنامه دیروز گفت که رویداد در منطقه مفتی قلعه رخ داده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تیاره های جنگی اسرائیلی بار دیگر بر نوار غزه حملات را امروز انجام دادند. با وجود درخواست برای پایان خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، خشونت‌ها ادامه یافته. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی در غزه متهم کرده. المالکی در نشست اضطراری دیروز شورای امنیت ملل متحد گفت نمیتواند وحشتی را که مردم فلسطین تحمل میکنند در الفاظ بیان کند. به گفته او اسرائیل در تلاش است تا فلسطینیان را از بیت المقدس ریشه‌کن سازد. مقام‌های اسرائیلی در مورد این اظهارات وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین هنوز تبصره نکردند. در همین حال آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هشدار داده که جنگ و خشونت میان اسرائیل و گروه حماس میتواند شرق میانه را به یک بحران به گفته او غیر قابل مهار بکشاند. گوترش خواهان توقف هرچه فوری تنش‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطینیان شده. اسرائیل گفته که در برابر حملات راکتی گروه حماس از شهروندانش محافظت می کند. میلوش زمان رئیس جمهور چک اقدام روسیه را که جمهوری چک را در فهرست کشورهای غیر دوست جا داده احمقانه خوانده است. روسیه در 14 ماه می ایالات متحده و جمهوری چک را در فهرست کشورهای غیر دوست شامل کرد و هشدار داد که اگر کشورهای دیگر هم اقدامات به گفته مسکو غیر دوستانه را در برابر روسیه انجام دهند، در این فهرست جا داده خواهند شد. زیمون دیروز گفت که دوستهای سابق را دشمن خطاب کردن کار احمقانه است که به گفته او از سوی روسیه انجام شده. روابط میان جمهوری چک و روسیه اخیراً پس از آن تیره شد که جمهوری چک چندین دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی از خاکش بیرون کرد. در مقابل روسیه هم به اخراج شماری از دیپلمات‌های جمهوری چک اقدام کرد. و قرار است دو قهرمان مشت زن جهان در 14 آگست امسال با هم روبرو شوند. تایسون فیوری بریتانیایی دیروز اعلام کرد که در این مسابقه در برابر انتونی جاشوا قرار می گیرد و این مسابقه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. او با نشر یک پیام ویدیویی در توییترش این مسابقه را بزرگترین رویداد ورزشی خوانده. جاشوا حریف فیوری هم بریتانیایی است. نو 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب و موضوعات. یک گروه از دختران کوهنورد افغان با اشاره به حمله مرگبار اخیر در غرب کابل میگوید که این گونه حملات نمیتواند مانع پیشرفت زنان و دختران در افغانستان شود. عاقله هاشمی که رهبری این گروه را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت که او و همراهانش در روزهای عید به قلعه شایف‌الودی صعود کردند. او افزود که با این کار خواستند نشان دهند حملات تروریستی از پیشرفت زنان افغان جلوگیری کردن نمیتواند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یک گروه از دختران کوهنورد به رهبری عاقله هاشمی در روزهای عید به بلندترین قله سلسله کوههای بابا صعود کرد. عاقله هاشمی شام دیروز به رادیو آزادی گفت او و دیگر دختران همراهش با رفتن به قله شایف‌الودی نشان دادند که دهشت افغانان نمی توانند با راه اندازی عملاتشان جلو پیشرفت زنان افغان را بگیرند.
ما به مردمان نشان می دهیم که شما حتی اگر سخت ترین یا پسترین کار را همراه مردم انجام بدهید، بازم ما با مو انگیزه داریم تسلیم نمی شویم و افتخار برای افغانستان میاریم، در حالی که مردم اکثر به عنوان داعش یا طالب اکثر مردم ها را قتل عام میکنند. ما به این اگرچه اینا این کار انجام بدهند، بازم ما روحی خود را از دست نمیدیم. کارهایی که باعث افتخار آور میشن ما انجام میدیم.
او افزود که زنان افغان برای دستیابی به اهدافشان از سالها به این سو زحمت میکشند و میخواهند پیشرفت کنند. به گفته عاقله هاشمی با وجود امکانات اندک آنها برای رسیدن به هدفشان 20 ساعت پیاده رفتند و بالاخره به قله شایف‌الودی رسیدند.
ما با ما علاقه و شوق که دخترها داشتن حرکت کردیم و بالا شدیم. موفقانه روز اول عید را در اینجا ما تجلیل کردیم و بعد از خوردن مقدار غذا دوباره حرکت کردیم به طرف قله و قله را ساعت 2:52 ما فتح کردیم.
عاقله هاشمی را در سفرش به بلندترین قله سلسله کوههای بابا 7 دختر فاطمه سلطانی، زهرا کریمی، اسینا حسینزاده، مبارکه محمدی، اجینا جهانبین، مرضیه مهاجر و ریحانه محمدی امرویی کردن. دو کوهنورد مرد رحمت اکبری و بابا فاضل هم در این سفر به این گروه پیوستند. شایف‌الودی بلندترین قله سلسله کوههای باباست که 5140 متر از سطح بحر فاصله دارد. پیش از گروهی به رهبری عاقله هاشمی، دو کوهنورد زن افغان این قله را برای نخستین بار فتح کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در مصاحبه با مجله اشپیگل جرمنی که نسخه پشتوی آن دیروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شد گفته که عمله بر دشت برچی کابل بالایش تاثیر بد به جای مانده. او گفته که این عمله از سوی طالبان انجام شده و دیپلماسی غرب باید دست از دادن امتیازدهی به این گروه بکشد، زیرا به گفته رئیس جمهور غنی طالبان مجرمانند و در حمله دشت برچی 85 نفر را کشتند. اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند و تا هنوز کسی یا گروه دیگر هم مسئولیت آن را نپذیرفته.
خانواده های قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل گفتند تا زمانی که حکومت امنیت دانش آموزان را برقرار نکند فرزندان خود را به مکتب نخواهند فرستاد. در این حال وزارت داخله گفته که معاون دوم رئیس جمهور روی طرح برای برقراری امنیت غرب کابل کار میکند. همکارم گزارش میدهد.
خانواده های قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل نسبت به امنیت فرزندان خود در یک کنفرانس خبری در این مکتب اظهار نگرانی شدید کردند. آنها و اولیای دانش آموزان این مکتب با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای تأکید کردند تا زمانی که حکومت امنیت مکتب و فرزندان آنها را تامین نکرده فرزندان خود را به مکتب نخواهند فرستاد. محمد دریا بخش از این قطعنامه را چنین خواند: محمد اسلام برادر رازیه 17 ساله که در این رویداد کشته شده میگوید که اگر حکومت بخواهد میتواند امنیت مکتب را تامین کند. خانواده های قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا میگویند که وضعیت روحی دانش آموزانی که از این رویداد جان سالم به در بردند چندان خوب نیست و برای دوباره رفتن به مکتب دلخوش نمی کنند. در این حال دانش آموزانی که حالا به مکتب می روند رسم های روی دیوار مکتب کشیدند که بیانگر آرزوهای آنها برای آموزش و صلح است. رحیمه یکی از این دانش آموزان میگوید که هدف از این کار تشویق دانش آموزان برای رفتن دوباره به مکتب و رساندن پیام به عاملان این حمله است. با گفته او دانش آموزان آرزو دارند صلح برقرار شود ولی چون این حملات هرگز مانع آموزش آنها نخواهد شد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دستور داده که طرح جامعه امنیتی در این مورد آماده کند. حکومت افغانستان میگوید که کار بازسازی مکتب سید الشهدا را چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و به زودی تکمیل می شود. با گفته وزارت داخله افغانستان در انفجار موتر بمبگذاری شده در روز شنبه هفته گذشته در مقابل مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل 86 دانش آموز کشته و 147 تن دیگر زخمی شدند. اعضای خانواده های قربانیان شمار کشته شدگان را 89 تن گفتند. این حمله واکنش های گسترده ملی و بین المللی را به دنبال داشت. هنوز هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. اگرچه حکومت آن را کار طالبان دانسته ولی این گروه این ادعا را رد کرده و گفته که این رویداد کار این گروه نبوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند: در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. محمد خالد نیازی فرزند و جانشین ملا عبدالمنان نیازی می گوید که راه پدرش را دنبال می کند. او به رادیو آزادی گفت که برقراری صلح یکی از آرزوهای پدرش بود. ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشابی طالبان به تازگی در شفاخانه در کابل درگذشت و پیکرش دیروز در هرات به خاک سپرده شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
الله اکبر. نماز جنازه ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی گروه طالبان در زیارت خواجه عبدالله انصاری در منطقه گازرگاه شهر هرات برگزار شد. عبدالمنان نیازی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در کمین افراد مسلح در هرات شدیداً زخمی شد و در شفاخانه در کابل جان داد. از چگونگی کشته شدن او جزئیات در دست نیست و مسئولیت رویداد را هم کسی نپذیرفته. در مراسم تشییع جنازه نیازی شماری از جنگجویان شاخه انشابی طالبان در مراسم خاک سپاری ملا عبدالمنان نیازی حضور یافتند و محمد خالد نیازی 23 ساله فرزند ارشدش را به عنوان جانشین پدرش معرفی کردند. او حالا مسئولیت صدها جنگجوی را بر عهده گرفته است و تاکید دارد که راه پدرش را که به گفته او مخالفت با گروه اصلی طالبان و سیاست‌های ایران و پاکستان است ادامه خواهد داد. بارها میان هواداران ملا عبدالمنان نیازی و ملا هبت الله آخونزاده رهبر جریان اصلی طالبان درگیری‌های خونین رخ داده و با این حساب محمد خالد جوان راه دشواری برای رهبری جنگجویان شاخه انشابی طالبان در پیش رو دارد.
حاجی صاحب آرزوها و هدفهای داشتن که متاسفانه دشمن همون راهی نصفه کردن، یعنی کلا حاجی صاحب آرزوها خود نرسید و از این دنیا رفت. من همون آرزوهای حاجی صاحب رو کامل میکنم. آرزوهای اونا، هدفهای اونا همین افغانستان پرامن، افغانستان آرام و مردم خوش و مردمی که هیچ مثلا فکر نداشته باشن که صبح بیرون میشه شب بیان به خانه. یعنی
بسیاری به شمول عبدالقادر کامل تحلیلگر مسائل سیاسی در پیوند به توانایی‌های جانشین ملا عبدالمنان نیازی برای رهبری جنگجویان طالب شک دارند.
خالد فرزند عبدالمنان نیازی کسی الله از سن و سال و کسی الله از قدرت سازماندهی و سوق اداری نیروهای تحت امر خود و کسی الله از مدیریت جنگ و داشتن پایگاه اجتماعی به او حدی نیست که در کدام کتو مدت بسن جای پدر خود بگیره و خود انکساب از این بانوان جانشین پدر فکر میکنم بیشتر که یک اقدام نمادین استنبولیک هست.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر، بنیانگذار تحریک طالبان افغانستان، در سال 1394 ملا محمد رسول با ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین ملا عمر بیعت نکرد و شاخه انشابی گروه طالبان را تشکیل داد. ملا محمد رسول در تجمع در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند هرات با حضور صدها جنگجوی طالب شاخه انشابی گروه طالبان را شکل داد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسی خود معرفی کرد. اما چند بعد خبری از ملا محمد رسول نشد. ملا عبدالمنان نیازی در زمان حاکمیت طالبان والی هرات و بلخ بود. او یکی از نزدیکان ملا محمد عمر، بنیانگذار تحریک طالبان بود.
از امروز 17 ماه می هفته جهانی ایمنی جاده ها آغاز می شود. ریاست عمومی ترافیک افغانستان گفته که در یک سال گذشته در اثر رویدادهای ترافیکی در جاده های کشور بیش از 1100 تن جان باختند. تا لحظات دیگر در گزارش مفصل در این باره برایتان بیشتر می گوییم. اکنون همکارم شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه گاردین برتانیا درباره جنگ نیروهای دولتی و طالبان در هلمند تبصره کرده که بعد از آتش بس روزهای عید، روز یکشنبه در اطراف مرکز لشکرگاه آغاز شد. روزنامه از قول مقامات محلی هلمند گزارش می‌دهد که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به تاریخ اول می، درگیری‌های شدید در لشکرگاه به وقوع پیوست. گاردین می افزاید که طالبان در سه روز عید آتش بس اعلان کردند که حکومت نیز آن را رعایت کرد. اما وزارت دفاع گفت که طالبان آتش بس را نقض کردند و در روزهای عید نیز 21 غیر نظامی را کشتند. وزارت دفاع افزود که با سپری شدن مدت آتش بس، جنگ در 18 ولایت افغانستان اثر گرفته شد. روزنامه می افزاید که قبل از آتش بس نیز جنگ و خشونت در ولایت‌های هلمند و قندهار افزایش یافته بود. روزنامه نیویورک تایمز که از امریکا نشر می شود نیز یک مطلب درباره نگرانی مردم به خاطر اثرگیری جنگ نشر کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد که آتش بس عید گذشته اولین آتش بس بعد از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود و در وقت اعلان شد که مردم به خاطر ناامنی نگران و سفارتخانه ها در کابل به اتباع خود هشدار داده بودند. نیویورک تایمز می افزاید که سفارت امریکا هم روز شنبه به امریکایی ها هشدار داد. روزنامه می نویسد که مردم به علت ناامنی از شهرها خارج نمی شوند. طالبان در امتداد برخی راه ها حضور دارند، از مردم عشر می گیرند و کسانی را که با دولت کار می کنند در برخی موارد اعدام می کنند. نیویورک تایمز می افزاید که آتش بس عید فطر امسال در وقت اعلان شد که قرار است هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگوهایشان را در قطر اثر گیرند. این مذاکرات به اساس توافقنامه قطر که در فوریه سال گذشته میان حکومت سابق امریکا و طالبان امضا شد به پیش برده می شود. طبق این توافقنامه قرار بود همه سربازان آمریکایی تا اول می افغانستان را ترک گویند، ولی طالبان حکومت فعلی آمریکا برابری جو بایدن را به نقض این توافقنامه متهم می کنند. رئیس جمهور بایدن گفته که همه سربازان آمریکایی خروج تدریجی خود را از اول می آغاز کردند و تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. از امروز هفته ماه می هفته جهانی ایمنی جاده ها آغاز می شود. ایمنی جاده ها از موضوع های مهم در سراسر جهان است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان گفته که در یک سال اخیر در اثر رویدادهای ترافیکی در جاده های کشور بیش از 1100 تن جان باختند. همکارم در این باره گزارش مفصل تهیه کرده.
با وجود مصرف پولهای هنگفت در ساخت جاده ها در 20 سال گذشته، انتقادهای فراوان از وضعیت بد جاده ها و تلفات آن در افغانستان مطرح است. جاده های کم عرض و غیر معیاری و بدون نشانه های ترافیکی از انتقادهای اصلی مطرح شده در این زمینه است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان میگوید در یک سال گذشته رقم تلفات انسانی به سبب رویدادهای ترافیکی افزایش یافته است. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که یکی از عامل های افزایش تلفات کم عرض بودن جاده ها در کشور است.
در سال 1398 2090 حادثه داشتیم که در 2090 حادثه ما 1081 نفر فوتی داریم، 1795 نفر هم مجروح داریم. متاسفانه ارقامی که در سال 1399 به اختیار ما قرار گرفته، تعداد حوادث ما 2236 حادثه هست که در او 1129 نفر فوتی داریم و متاسفانه 1936 نفر مجروح داریم.
با گفته او در کنار کم عرض بودن جاده ها، به احتیاطی رانندگان و استفاده آنان از مواد نشاور در هنگام رانندگی نیز سبب بروز چنین رویدادها شده است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان استخدام کارمندان فنی و استفاده از مشوره های فنی را در احداث جاده ها مهم می داند. در این حال وزارت صحت افغانستان رقم تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی را بیش از 500 تن می داند. محمد عثمان طایری سخنگوی این وزارت در مورد آمار ثبت شده نزد این وزارت بر رادیو آزادی گفت
سال گذشته در سراسر افغانستان 25,911 مورد حادثه ترافیکی ثبت شده. در این حوادث 548 نفر جان خود از دست داده.
اما آقای طایری نگفت که این رویدادهای ترافیکی در کدام ولایت ثبت شده است. 17 می برابر از با روز جهانی ایمنی جاده ها. کابل با داشتن جمعیت چند میلیونی یکی از پرازدحام‌ترین شهرهای کشور است، اما انتقادهایی وجود دارد که جاده های این شهر پاسخگوی وسایط موجود نبوده و رابندان های طولانی را به همراه می شود. تلاش کردیم تا نظر مقام های شهرولی کابل را درباره جاده های پایتخت داشته باشیم، ولی آنها از اظهار نظر خودداری کردند. اما وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در 20 سال گذشته 24,000 کیلومتر جاده در افغانستان قیریزی و جغل اندازی شده است. خلیل امید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در مورد گفت
20 سال اخیر در افغانستان حدودا 24,000 کیلومتر سرک ساخته شده که از میان از این 10,000ش شکل اساسی یا اسفالتی و باقی مانده از او جغلی هستند. در این سرک ها سرک حلقوی افغانستان، سرک های ملی، سرک های حتی منطقوی که در افغانستان در داخل افغانستان هستند شامل می باشد.
وای گفت که در ساخت جاده های حلقه‌ای افغانستان که 18 سال قبل آغاز شده بود نیز پیشرفت های صورت گرفته است، اما جزئیات را نکرد. جاده حلقه‌ای افغانستان کابل را با میدان وردک، غزنی، زابل، هلمند، کندهار، فران، نیمروز و ایراد وصل می کند. این جاده حلقه‌ای دوباره از ایراد به ولایت های بادغیس، نیمروز، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، پرون به کابل وصل می شود. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که احداث جاده ها در سالهای اخیر سبب توسعه تجارت، ترانزیت و وصل افغانستان با کشورهای منطقه شده و سهولت های زیادی را به میان آورده است. اما در این حال انتقادهای موجود است که در بیشتر این جاده ها اشاره های ترافیکی که در جلوگیری از کاهش حوادث ترافیکی مهم خوانده می شود با چشم نمی خورد. هرچند مسئولان حکومتی میگویند جاده های ساخته شده در افغانستان با کیفیت خوب ساخته شده است، اما برخی از کارشناسان بر توجه و نظارت از این جاده ها تاکید دارند. آنان علت تخریب جاده ها را نبود سیستم کانالیزاسیون، موجودیت موتورشویی های کنار جاده ها و نبود آبروها دانسته و انتقاد میکنند که جاده ها مطابق برنامه جامع احداث نشده است. محمد یاسین نیازی رئیس پیشین پلان پالیسی شهرولی کابل در مورد برادی آزادی گفت:
یگانه کاری که تردد ترافیک باعث بوجود آوردن است در سرکه به اساس ارزایی که در پلان ها است احداث نشده. ما امیال در ماستر پلان شهر کابل سرکه داریم که هنوز ناخورده است. اگر این سرکه مطابق ماستر پلان منظور شده احداث شود، مشکل ترافیکی هست.
کارشناسان راهسازی در افغانستان میگویند حکومت در ساخت جاده ها باید تمام معیارهای راهسازی را در نظر گیرد تا از یک سو جاده ها به زودی تخریب نشود و از سوی دیگر از تلفات انسانی و بروز رویدادهای ترافیکی جلوگیری شود. آنان بر نقش جاده ها در توسعه تجارت و وصل افغانستان با کشورهای منطقه و جهان تاکید کرده و آن را مهم می دانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
57 عضو سازمان همکاری اسلامی خواستار توقف حملات اسرائیل بر نوار غزه شدند. آنها این خواست را در نشست اضطراری مجازی که درباره وضعیت غزه دیروز برگزار شد مطرح کردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در نشست حمایت این کشور را از مردم فلسطین ابراز کرد. با وجود درخواست‌ها برای پایان خشونت‌های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان، خشونت‌ها بین دو طرف ادامه یافته. همکارم گزارش می‌دهد.
اردوی اسرائیل میگوید در حمله هوایی دیروز این کشور بر نوار غزه خانه یحیی سنوار رهبر بخش سیاسی گروه حماس هدف قرار گرفت. به گفته اردوی اسرائیل در این حمله خانه محمد سنوار برادر یحیی سنوار هم هدف قرار داده شد. محمد سنوار به حیث رئیس بخش لوجستیک گروه حماس کار میکند. گفته شده که در این حمله بیش از 40 نفر کشته شدند، اما اردوی اسرائیل نگفته که یحیی سنوار و یا هم برادرش محمد سنوار در جمع کشته شده ها هند یا خیر. کارمندان صحی فلسطین دیروز گفتند که در مجموع نزدیک به 200 فلسطینی تا یک هفته گذشته در نوار غزه کشته شدند که در جمان 55 کودک و 33 زن شاملند. از زخمی شدن بیش از 1200 فلسطینی دیگر هم خبر داده شده است. مقام های اسرائیلی می گویند از آغاز درگیری ها تا کنون 10 تن در اسرائیل کشته شده که یک کودک 5 ساله و یک سرباز اسرائیلی هم در جمان شاملند. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و سازمان همکاری اسلامی خواهان توقف هرچی زودتر درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان شدند. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایان نشست اضطراری روز گذشته که از رای دور برگزار شد، در بیانیه خواستار توقف کامل و فوری عملات اسرائیل بر غزه شد. این بیانیه عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل خواند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان هم در جمع اشتراک کننده ها بود که در سخنرانی خود همبستگی کشورش را با مردم فلسطین اعلام کرد. او بیشتر گفت:
به عنوان یک عضو مفتخر سازمان همکاری اسلامی و امت مسلمان، ما آماده کمک به فلسطینی ها برای دستیابی به صلح و تعیین سرنوشتشان هستیم. برای رسیدن به این هدف، جمهوری اسلامی افغانستان خواست بر حق مردم فلسطین مبنی بر داشتن یک دولت مستقل را قویاً حمایت می کند.
عربستان سعودی میزبانی نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت فلسطین را به عهده داشت. درگیری های اخیر میان اسرائیل و فلسطین هفته گذشته در مسجد الاقصا زمان آغاز شد که نمازگزاران فلسطینی برای عبادت شب قدر در آنجا دور هم جمع شده بودند. پس از این درگیری گروه حماس اسرائیل را مورد عملات راکتی قرار داد و اسرائیل هم نوار غزه را که حماس کنترل آن را به دست دارد هدف عملات هوایی قرار داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه گفت با مبارزاتشان علیه گروه های مسلح فلسطینی تا زمان نیاز ادامه خواهند داد. رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر.